أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب بالعالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم و رحمتون. یه محبت کنید تشریف بیان جلوتا من چهره های شما رو ببینم خوشتر به حرف میام. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن تقوا. شب جمعه بر سفره قرآن پیغمبر فرمود ان اردتم عیش السعدا، اگر خواهان زندگی نیکبختان هستید، و موت الشهدا، و اگر خواهان مرگی همچون مرگ شهیدان هستید، و نجات یوم الحسره، و روز حسرت میخواهید اهل نجات باشید، فدرس القرآن، سر سفره قرآن بنشینید. امشب دعایه آخر سوره حمد رو میخوام بگی. تقاضا میکنم به روان تابناک آخرین و بزرگترین فرستاده خدا و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرم. به روان پاک شهیدان، از شهیدان صدر اسلام کربلا تا به شهیدان ایران زمین، عالمانی که ما را هدایت فرمودند، امامزادگانی که ما در جوار اونها نشسته ایم، و همه کسانی که قبورشون در اینجا هست بهره ببرن، صلواتی هدیه بفرم. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. تنها دعای واجبی که یک مسلمان در طول عمرش در شبان روز تکرار می کند این دعا هست: خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. یک دعای واجب، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. وقت پیامبر که نماز شب بر او واجب بوده بیش از ما، یعنی در دل شب هم 11 بار اهدنا الصراط المستقیم. مگر ما گمراه هستیم که این دعا را میخوانیم؟ نه، نه. چرا تکرار میکنیم؟ راه ما درسته، ما مؤمن هستیم، ما مسلمان هستیم، چرا همچنان باید تکرار کنیم؟ بزرگان ما اینطور توضیح میدهند: حکایت ما حکایت این چراغ هاست. این چراغ ها که الان روشن کننده این محوطه است به یه منبع برقی متصل است. یک لحظه برق قطع بشه همه اینجا را تاریکی میگیرد. من و شما، آقایان، خانم ها، هر روز، هر شب، هر ساعت محتاج هدایت خدا هستیم. چه بسا یک هوس درونی یا یک شیطان بیرونی باعث بشن ما از راه مستقیم دور بشیم. پس همیشه باید این خواهش را از خدا داشته باشیم: خدایا دست ما را بگیر، راه را به ما نشان بده. میخواهیم دوست انتخاب کنیم، میخواهیم همسر انتخاب کنیم، میخواهیم شغل انتخاب کنیم، خدایا تو به من نشان بده، تو تصمیم درست را، راه درست را، در چه منطقه ای زندگی کنم به سعادت من نزدیک است، با چه کسی همسفر بشوم. یک دعای واجب با تکرار، نه فقط برای خودم. آقایان، بانوان، ما یک کاروانی هستیم در حال حرکت، همه باید دغدغه دیگران، خدایا راه راست را به من، نه به ما. یعنی همه ما یه سوز و گدازی درباره همسرم، درباره فرزندانم، درباره والدینم، خواهران و برادرانم، همسایگانم، همشهریانم، همه عزیزانی که تو این صحنها صدای من رو میشنون، برای همه دعا کنیم. اسلام این سوز و گداز نسبت به دیگران رو به ما یاد داده. همسر پیامبر خدیجه کبرا میگوید 6 روز پیغمبر با چشم گریان وارد خانه شد، روز هفتم با لب خندان. پرسیدم: ای رسول رحمت، علت گریستن شما تو اون 6 روز چه بود و دلیل خوشحالی شما امروز چیه؟ پیغمبر فرمود: 6 روز دنبال هدایت یه جوان هستم. این لجبازی میکنه، زیر بار نمیره. امروز انعطاف نشون داد، امروز حرف مرا پذیرفت. اهدنا، خدایا راه راست را، راه حق را، راه درست را به همه ما نشان بده. ما بالاخره یه راهی رو باید بریم، نمیتونیم که بایستیم، که در حال حرکتیم. کدام راه را انتخاب کنیم؟ راه اول، راه خواسته ها و هوس های خودم. راه دوم، راه خواسته ها و هوس های دیگران. راه سوم، راه وسوسه های شیاطین. رسانه های بیگانه. راه چهارم، راهی که قبلی ها می رفتن، نیاکان، پیشینیان، هرچی که بوده. یه راه هم اینه، راه خدا، راه اولیاء خدا. چرا دنبال هوس برم؟ برم دنبال راهی که خدا که آفریدگار جهان و انسان است مرا میشناسد، راه را میشناسد، مقصد را میشناسد، مرا دوست دارد، مهربان است. راه خدا یک راه ثابت که عوض نمیشه. ده تا راه نیست، صراط یعنی شاهراه، یه دونه بیشتر نیست. سبل یعنی راه های باریک باریک. صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، ثابت عوض نمیشه. از خود قرآن کمک بگیریم. هفته گذشته سال روز درگذشت مفسر قرآن علامه طباطبایی بود. علامه طباطبایی از کارهایی که زمان خودش کرده اینه، در تفسیر قرآن از خود قرآن کمک بگیریم. الان در موبایل های شما قرآن هست. آقایان درست میگم؟ جواب بدین. بله. یه سوال دیگه، از قرآن های موبایلتون استفاده میکنید؟ نه بارک الله، خیلی کم. چرا؟ چرا؟ حالا که این سرمایه هست، مثلا همین سوال رو تو خونه شما نشستی، اهدنا الصراط المستقیم، همینو میخوام از قرآن کمک بگیرم. جستجو داره کلمه صراط را یا کلمه الصراط میزنید. این نیاز نداره حوزه علمی رفته باشید، همه شما الحمدلله باسواد هستید، آقایان خانم ها. مثلا فرض کنین 7 بار 10 بار این کلمه تو قرآن آمده، به ما کمک میکنه آیه های دیگر در فهم این آیه. من 2-3 تاش رو میخوام برای شما بخونم. سوره هود آیه 56، ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است. خب پس اگر راه مستقیم رو میخوام از او بخواهم. سوره یاسین آیات 2 و 3، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیامبر که از پیامبران خداست، از فرستادگان خداست، اشراف دارد بر راه مستقیم. الان شما مثلا میخوای بری قم، جاده قم رو بلد نیست، از یک کسی میپرسی که بلده. مثلا شما بگید از یک پلیس یا از یک کسی که اهل اینجاها هست بلده. کی صراط مستقیم را بی لغزش بی انحراف میشناسد؟ پیامبر. سوره یاسین آیه 61، تو این آیه ها صراط مستقیم به کار رفته. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عبادت کنید مرا که خدای شما هستم، این صراط مستقیم است. یعنی همین نماز خواندن، روزه گرفتن، خمس دادن، اینا عبادت دیگه، زکات دادن، حج رفتن، جهاد کردن، امر به معروف نهی، اینا صراط مستقیمه، عبادت. سوره آل عمران آیه 101، و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. دامن کبریایی خدا را بگیرید، تضرع کنید، التماس کنید این راه مستقیم است. یه شخصی از حضرت علی علیه السلام پرسید مگر شما در صراط مستقیم نیستید؟ فرمود چرا؟ پس چرا باز میگید خدایا مرا به راه راست؟ فرمود برای از این به بعد. این حدیث از حضرت علی علیه السلامه در تفسیر این آیه، چون ما آیات قرآن تفسیر لازم داره. کی باید تفسیر کند؟ پیغمبر، بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین، بعد امام حسن، امام حسین و امامان ما آیات قرآن رو برای ما توضیح دادن، تفسیر کردن. یکیش اینه، در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم امیرالمؤمنین فرمود معناش اینه ادم لنا توفیقک، پروردگارا توفیقی که به من دادی ادامه بده. الذی اطعناک، همون توفیقی که من تا کنون از تو اطاعت کردم. فی ما مزا ایامنا، الان بنده مثلا 67 سالمه، تو این سالهای گذشته پروردگارا به من توفیق دادی تو را اطاعت کردم. اینی که الان میگم اهدنا الصراط المستقیم یعنی از این به بعد هم توفیق اطاعت، توفیق بندگی به من عنایت کن. ممکنه یه دوست، یه آدم منحرف، یه شیطان جنی، یه شیطان انسی مرا از راه درستی که در اون راه بودم به بیراهه ببرد. این دلیل این که ما هر صبح و شام اهدنا الصراط المستقیم میگوییم. حالا صراط مستقیم چیه؟ سوره انعام آیه 161، قل ای پیامبر اعلام کن به مردم اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، پروردگار من مرا به راه مستقیم هدایت کرده. میخواد براتون بگم صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، همین دین استوار اسلام، این راه مستقیمه. یعنی همین شریعت مسلمانی، یعنی همین دستوراتی که در قرآن و حدیث هست، این راه مستقیمه. هر کس گوش شنوا دارد نسبت به آیات قرآن، رهنمودهای پروردگار در قرآن، او در راه مستقیم است. هر کس گوش شنوا دارد نسبت به احادیث پیغمبر و اهل بیت، او در صراط مستقیم است. آیه هفتم، صراط الذین انعمت علیهم، راه مستقیم راه کسانی است که خدایا به اونها نعمت ویژه داده ای. دوباره گرفتار میشیم، انعمت علیهم کیان؟ خب به موبایل مراجعه کن. تو موبایلتون قرآن دارید؟ بله. استفاده میکنید؟ آقا فرمودن خیلی کم. خب از امشب همین رسیدید خونه، خانمو صدا بزن، حاج خانم دست درد نکنه، عجب چای عقیقی آوردی، چقدر این خانوما خوبن، بیشتر خانوما اهل بهشتن به نظر من. زن و شوهر با هم، خواهر و برادر با هم بیام، از موبایل هاتون چه استفاده هایی میکنید آقایان؟ از موبایل اخبار میبینیم، دیگه غذا، شمالی ها چه غذایی دارن، اصفهانی ها چه غذایی دارن، مشهدی ها چه غذایی دارن، دیگه چی؟ دیگه ورزش، دیگه جوک، دیگه چه میدونم، خرید و فروش با موبایل. مثلا میخواد از این لیوانا بخره یه 100 تاش رو، سر کوچه دونه ای نمیدونم چنده، بریم توی کجا؟ دیجیکالا مثلا. خب اینا که انجام میدید چی؟ قرآن روز قیامت از بعضی، شب اول گفتیم شفاعت، از بعضی بلندتر بگید، نمیگم، شکایت میکنه. یکی از شکایتاش اینه چرا از من استفاده نکردی؟ الان شما چقدر وقت نماز میخونید؟ 40 سال. انعمت علیهم کیه؟ انعمت علیهم الان دقیق نمیدونم، از کی بپرسم؟ از خود قرآن؟ خب همون قرآن موبایل رو بیار بنویس انعمت علیهم، اصلا چند جای قرآن؟ اه راست میگه، اومد آیهش. چه سوره ای؟ سوره نسا. چه آیه ای؟ آیه 69. به ما کمک میکنه خود قرآن، به ما خواهش میکنم از این به بعد این کارو بکنید، توی آیه ماندی از خود قرآن کمک بگیرید، بخونم این آیه رو. و من یطع الله و رسول، هر کس از خدا و رسول اطاعت میکند، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا همون انعمت علیهم هستن، کسانی که اطاعت میکنن از خدا، اطاعت میکنن از رسول. من النبیین، انعمت علیهم اینا هستن، 4 گروه. اول پیامبران، و صدیقین، مبلغانی که رسالت پیامبران را در دوردست ها، در شهرها، روستاها تبلیغ میکردن، صادقانه سخن راست داشتن. صدیقین تفسیر شدن، بهترین مصداقش ائمه اطهار هستن، راستان. گروه سوم، و شهدا، یک کسانی هم برای اینکه انبیا به رسالتشون برسند جان باختند، خون دادند، اینا انعمت علیهم هستند. و صالحین، آدمای صالح. صالحین رو امروزی بخوام معنا کنیم یعنی آدم کار درست، مثلا کارمند یه اداره است، سر ساعت بیاد، سر ساعت بره، کم نذاره، کار کیفی میشه صالح. یه کارگر کارخانه، ابزار کار رو خراب نکنه، آموزش ببینه، همونطور که آموزش دیده کار بکنه، محصول خوب تحویل میشه صالح. یه معلم، معلم صالح، روش تدریس بلد باشه، با سوز و گداز بچه ها را تعلیم بدهد، میشه صالح. صالح یعنی کار درست. مثلا یک کسی شغلش مکانیک، مکانیک صالح. کدوم مکانیکه؟ خب اگه بلد نیست دست نزنه به موتور، بره آموزش ببینه این ماشین تازه آمده به بازار، بعضی از وسایلش با بقیه ماشینا فرق میکنه، بره آموزش ببینه در همون کارخانه سازنده، در نمایندگی. یا مثلا تعمیرگاه لوازم خانگی داره، مثلا ماشین لباسشویی تعمیر میکنه، ما که نمیپرسیم، یک کسی هم تو میاد آقا گواهی نامه، نمیپرسیم که ماشین لباسشویی الان چنده؟ ندارین شما؟ 6 میلیون حال بالای 10 تومن. خب ماشین لباسشویی حالا میخوام بدیم دست این آقا. صالحه، صالح یعنی کار درست، کار درست. مؤمن، صالح، 2 تا کلمه است. ما به کدوم احتیاج داریم؟ به هر دو. الذین آمنوا و عمل الصالحات، هم ذات ما باید خوب باشه، در دل و جان ما ایمان باشد، هم اعمال ما درست باشه. هر کس در هر شغلی کارش رو درست انجام بده. انعمت علیهم کیا هستن؟ چهار گروه. گروه اول انبیا، گروه دوم صدیقین یعنی مبلغان دین انبیا، گروه سوم شهدا، گروه چهارم صالحین. یعنی در حقیقت یه نمازخون صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا با یه زبانی داره شعار میده به اهل عالم، این رو میگه من در خط انبیا هستم، من در خط شهدا هستم، من در خط شما کمک کنید صالحین هستم، یه گروه دیدم بود صدیقین. خدا رحمت کند شهید مطهری، یه کتاب داره خیلی شیرین آسان به نام داستان راستان. ها راستان یعنی همین صدیقین، راستگویان نه ها، راستان یعنی تمام وجودش راسته، حرفی که میزنه با عملش، حرفی که میزنه با دلش هم آهنگه. عجب. پس هر روز ما باید تو ذهنمون، مثلا از همینجا که شما تشریف میبرید تا منزل، یه مرور بکنید من در خط پیامبران هستم انشاءالله، در خط صدیقین چطور؟ در خط صدیقین. یه سوال میپرسم، آقایان شما دروغ هم میگید؟ استغفرالله، دروغ که بعید میدونم. روز چند تا؟ روزی که بی دروغ که خب نمیشه، بس یعنی کار جلون روزی نمیدونم نشمردیم، روزی استغفرالله. آقا سید شب جمعه یه اذیت نکن ما، شد هفتاد تا. یه حدیث داریم، یک دروغ یک کسی میگه 70,000 ملک به اون نفرین میکنه. حالا یه 10 تا بگه 700,000 تا، 100 تا بگه یا امام زمان. خب از همین امشب خدایا هرچی تا حالا بوده هیچی، از امشب به بعد من میخوام تو خط صدیقین باشم، یعنی راستان. تا میرسم خونه خانم میپرسه کجا بودی؟ کجا بودی؟ نمیخوام بگم کجا بودم، حالا چه میدونم کجا بودم، به دروغ میگه سینما. بعد میپرسه کدوم سینما؟ به دروغ میگه سینما فلسطین. چه فیلمی رو نشان میداد؟ یعنی دروغ زنجیره ای؟ تصمیم بگیریم. مولای ما فرمود راست بگو حتی اگر به ضررت باشد، دروغ نگو حتی اگر به نفعت باشد. صدیقین یکی از گروه های هستن که هر صبح و شام ما داریم داد میزنیم، ما در خط شما هستیم، صدیقین، صالحین، شهدا. اسلام تا حالا چند تا شهید داده؟ انقلاب رو میدونیم، در انقلاب اسلامی ایران چند تا؟ 300,000. یعنی اینا یقه ما رو خواهند گرفت که تو هر روز میگفتی من در خط شما هستم ولی آبروی ما رو بردی، آبروی ما رو بردی. انعمت علیهم کیا هستن؟ یه جای دیگر قرآن به ما کمک میکنه. چه سوره ای بود؟ یادشون رفت ای خدا. ها برای ثواب آمدید، این دو تا آدرس رو یاد بگیرید، سوره نساء آیه 69 کمک میکنه به ما که انعمت علیهم رو بشناسیم. این چهار گروه انعمت علیهم هستن. غیر المغضوب علیهم، مغضوبی نه، یعنی روزی 10 بار ما اعلام میکنیم من در خط مغضوبین نیستم. حالا اگر همین امشب یه برگه های اینجا توضیح کنن بین آقایان خانم ها، به نام خدا برادر ارجمند لطفاً بنویسید مغضوبین کیا هستن. مغضوبین یعنی غضب شدگان دیگه. نه، یه کم توضیح بیشتر. توضیح نمیدونم به خودم مغضوب، یعنی 70 سال ما بگیم مغضوبین و ندونیم کیه؟ نکنه خودم باشم؟ از کی بپرسیم؟ از امام صادق علیه السلام؟ از امام رضا علیه السلام؟ دیگه از کی بپرسیم؟ شما از قرآن؟ از قرآن ما آخر درس طلبگی نخوندیم. از کجا؟ از موبایل؟ ما آخر با قرآن موبایلم کار نکنیم. از همین امشب شروع کنید، شبی 10 دقیقه تمرین کنید. مغضوبین، ببینیم مغضوبین جاهای دیگر قرآن هم هست. مغضوبین ممکنه یه مقداری کم و زیاد، مغضوب، مغضوبین یا غضبه، غضبه، اینا رو یه مقداری حروفش هم جا به جا کنیم تو همون جستجو نگاه کنیم. بعضی هاشو من اینجا نوشتم میخوام برای شما بخوانم که از زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفتید بیرون، لاقل این چند تا یادتون باشه. اولین گروهی که در قرآن در سوره مبارکه بقره فرموده اینا مغضوبین هستن، یه ملتی هستن که خدا اونها رو برد تا آسمان به اوج. خدا به بنی اسرائیل اینو فرمود، انی فضلتکم علی العالمین، من شما بنی اسرائیل را بر جهانیان برتری دادم. اما همین ملت انقلابی که فرعون را به خاک سیاه نشاندن، مثلا 30 سال بعد از انقلاب، 40 سال بعد از انقلاب عوض شدن، عوض شدن، بازاریاشون رباخور شدند، علماشون رشوه‌گیر شدند، جووناشون تن پرور شدند. یعنی موسی بن عمران نزدیک فلسطین به مردم خودش فرمود بریم با جباران بجنگیم. اینا هم گفتن یا نبی الله حالش نیست، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و خدایت برید بجنگید، ما اینجا نشستیم منتظر. شما مگه نمیگی خدا زورش زیاده؟ شما هم که پیغمبر هستی، با خدا با هم بجنگید، خبر پیروزی را برای ما. برای چنین آدمهای قرآن فرموده اینا مغضوبین هستن و با او به غضب، یعنی مبتلا شدن به غضب. حال منی که هر روز نماز میخونم باید به سرگذشت اونها فکر کنم. اگر یه ملتی انقلاب کردن، انقلابشون رو محکم نگه داشتن، اونا انعمت علیهم هستن. اگر دنبال تنپروری و رشوه‌گیری و رباخاری رفتن، اونها مغضوبین هستن. گروه دوم که در قرآن آمده مغضوبین هستند، سوره فتح آیه 6، و یعذب المنافقین و المنافقات. منافق یعنی مرد منافق، منافقات یعنی زن منافق. زن منافق هم داریم آقایان؟ بله دیگه، چون قرآن زن و مرد رو جدا نمی کنه از هم، مگر یه جاهایی که عمد داره میخواد بگه خانومام تو این صحنه ها فعالن، غافل نشید. خداوند عذاب می کند مردان منافق را، زنان منافق را. والمشرکین والمشرکات، مردان مشرک را، زنان مشرک را. الظانین بالله ظن السوء، این آدمایی که به خدا بدگمانند، هر چی آقا میفرماید خدا نصرت میدهد، میگه این حرفا رو آخوندا درست کردن. کو نصرت خدا؟ کی امام حسین رو یاری کرد؟ بابا خدا امام حسین رو یاری کرد، دلیلش اینه جمعیت های میلیونی در آمریکا، در اروپا، در عراق، در ایران، برو تا شرق، از نای دل صدا میزند لبیک یا حسین. این پیروزی نیست؟ چه خبری از یزید در دنیا هست؟ اینا که به خدا بدبین هستند. علیهم دائرت السوء، بدبختی بر اونها باد. و غضب الله علیهم، اینا مورد غضب خدا هستند. منافق مورد غضب خداست، مشرک مورد غضب خداست. یه گروه دیگر، اونایی که رزق خدا را میخورند، عیاشی میکنند، سرکشی میکنند. سوره طه آیه 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از روزی های پاکیزه بخورید ای بندگان. ولا تطغوا فیه، اما سرمستی نکنید، سرکشی نکنید. فیحل علیکم غضبی، اگر رزق خدا رو بخوری ولی مستی کنی، غضب من میاد سراغت. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، هر کس مغضوب درگاه خدا بشود، هوا یعنی سقوط میکنه، ساقط میشه. سوره نحل آیه 106 درباره مرتدین، یعنی یک کسی مسلمان شده از اسلام دست میکشه، این با غضب خدا روبرو میشه. مرتد یعنی بر میگرده، به جای حرکت به جلو عقب گرد میکنه. و من کفر بالله من بعد ایمانهی، هر کس بعد از آن که ایمان آورد کفر بورزد، فعلیهم غضب من الله، غضب خدا شامل حالش میشه. البته یه استثناء داره و اون اینه که یک کسی گیر افتاده توی چنگالهای مشرکان، اونجا بهش میگن به بت‌ها اظهار علاقه کن، اونم میکنه مجبوری. الا من اکره، یعنی زیر شکنجه، اون استثناست. مثل یکی از اصحاب پیغمبر بوده، بلال حبشی نه، عمار یاسر، پدرش رو شهید کردن، مادرش رو شهید کردن، ولی او زیر شکنجه یه مقدار حرفایی که اونا میخواست گفت، بعدم با چشم گریان آمد نزد پیغمبر. پیغمبر فرمود نه، عمار سر تا پایش ایمان است، ارتداد. زمان زیادی نداریم، دو سه کلمه من میخوام راجع به ظالین یعنی گمراهان. یه سوال بپرسم از شما که سالها سوره حمد رو میخوانید، به نظر شما مغضوبین بدترن یا ظالین؟ یه راهنمایی بکنم شاید متوجه بشید. امامان ما به عنوان مصداق فرمودن یهودیان مغضوبین هستند، نصرانی ها ضالین هستند. کدومشون وضعشون سخت تره؟ مغضوبین. مغضوبین علاوه بر اینکه خودشون عوضی میرن، دیگران را هم گمراه میکنن. عجب. کی ما رو گمراه میکنه؟ زمان زیادی نداریم، دو سه تاش رو میگم. اولی شیطونه. میشناسیدش آقایان؟ خانومام که این دیوار رو ور نداشتن بپرسیم ازشون. آقایان شیطون رو میشناسید؟ بعید میدونم بشناسید. من تو دو سه تا برنامه اینجا شیطان شناسی رو خواهم گفت. 99 آیه در قرآن دارد. خدا 14 بار در قرآن فرموده او دشمن است. یکی از کاراش اینه، گمراه میکند با ترفند، با وسوسه، با فریب. راه کارهایی داره. شیطان یکی از کسانی است که ما را گمراه میکنه. دو، دوست بد. مواظب دوستاتون باشید آقایان. روز قیامت یک کسی کور محشور میشود، بعدم میگه من تو دنیا چشم داشتم، کی منو بدبخت کرد؟ لقد ازلنی عن الذکر، یه رفیق داشتم اون مرا بیچاره کرد. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. تا قبل از اینکه با فلانی رفیق بشم مسجد میرفتم، هیئت میرفتم، زیارت میرفتم، او مرا به دین بدبین کرد، او مرا با نماز بدبین کرد. رفیق، رفیق عامل گمراهی است. دیگه چی؟ از چیزایی که در خود قرآن آمده، 200 بار در قرآن این کلمه آمده، زال، مزل، یعنی موضوع گمراهی انقدر خطرناکه 200 جای قرآن این موضوع مطرح شده. سامری، سامری رو قرآن گفته گمراه میکنه. سامری کیه؟ یک هنرمند موسیقیدان چیزی بلد، طلاهای مردم رو جمع کرد، در غیاب حضرت موسی علیه السلام یک گوساله درست کرد، به مردم گفت این خداست. فکر میکنید مردم قبول کردن؟ بله قبول کردن. یا امام زمان، مگه میشه اینقدر هنرمندانه این کار رو انجام داد که جمع زیادی فریب خوردن؟ سامری، فرعون، دوست بد، ابلیس. دو دقیقه میخوام از اول سوره هم تا آخرش رو مرور کنیم. درس های تربیتی سوره هم، ما در سوره هم با بسم الله الرحمن الرحیم رفتیم به دامن خدا، رابطمونو با دیگران قطع کردیم. با الحمدلله رب العالمین و شکر نعمتهای خدا زمینه را برای نعمتهای دیگر آماده کردیم. با رب العالمین مربوب بودن، یعنی گفتیم خدای تو مربی ما هستی، ما متربی هستیم، اینو اعلام کردیم. با مالک یوم الدین غفلت خودمونو از قیامت زدودیم. با الرحمن الرحیم در سایه لطف او قرار گرفتیم. با ایاک نعبد ریا و شهرت پرستی رو کنار گذاشتیم. با ایاک نستعین به کمک خدا امید بستیم. با انعمت علیهم نعمتها را از او دانستیم. با اهدنا راه حق طلبی را مسیرش را باز کردیم. و با غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بیزاری و نفرت خودمون را از مغضوبین و ضالین اعلام کردیم. خدایا راه راست را به ما نشان بده، آینده ملت ایران را از حال و گذشته خوشتر تقدیر بفرما. خدای شب جمعه زیارت کربلا را قسمت این جمع بفرما، شفاعت شهیدان را قسمت ما بفرما، رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم می‌کنم.